با درود شام بخیر خدمت شنونده عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن این برنامه رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
کشته شدن 20 طالب در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، واکنش وزارت خارجه افغانستان در قبال عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی و انصراف اوکراین از رهبری تحقیقات درباره سقوط طیاره مالیزیایی.
بعد از مشروعی اخبار تازه ترین ها را از روند تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خدمت شما تقدیم میکنیم. همچنان سفر وزیر خارجه ایالات متحده به شرق میانه برای کاهش بحران میان اسرائیل و فلسطینیان و گزارش در مورد تلاش های حکومت منطقه خودمختار کردستان عراق برای پیشروی در ولایت های دیگر آن کشور. امیدوار هستیم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. تفصیل خبرها با قدیر مشرف.
با عرض سلام، شام همه شما بخیر. در اثر درگیری میان طالبان مسلح و پلیس محلی در منطقه بازار شاخ ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، 20 طالب و 5 ساکن محل کشته شده است. عبدالستار بارز معاون والی فاریاب بر رادیو آشنا گفت که تلاش برای بازپسگیری بازار منطقه شاخ آغاز شده است.
امروز مقام ولایت به وزارت محترم دفاع، وزارت محترم داخله، ریاست محترم امنیت ملی مقیم فاریاب هستند ارائه دادن و در امو ساحه منطقه شاخ رسیدن و می خواهیم ساحه را دوباره تحت کنترل داشته باشه و مردمی که برای کنترل از قریش خودشان پوستای امنیتی ایجاد کرده بودن کمک و همکاری بکنن. ما ایمان داریم که این کمک بسیار به زودی نتیجه میده و مردم به خانه های خود و زندگی عادی و آرام خود دوباره میتابد.
رسانه ها به نقل از مقامات محلی گزارش می دهند که در اثر درگیری نزدیک به 2000 خانواده مجبور به ترک منازلشان شده، اما معاون والی فاریاب رقم مشخص را ارائه نکرد. گفته می شود در جریان درگیری پلیس محلی با طالبان در آن ولسوالی 8 پلیس محلی کشته و 2 تن دیگر مجروح شده است. طالبان منطقه دوشاخ را که در آن نزدیک به 3000 خانواده زندگی می کند در اواسط ماه سور نیز تصرف کرده بودند، اما بنابر ادعای مقامات فاریاب با دادن 31 کشته از منطقه رانده شدند. معاون ولایت فاریاب می گوید طالبان به خاطر ایجاد اخلال کار ساختمانی سرک حلقه افغانستان این ولسوالی را همواره هدف قرار می دهند.
از سوی دیگر یک حمله کننده انتحاری در مرکز ولایت هلمند کاروان وسایط پلیس را هدف قرار داد که در آن یک پلیس و یک غیر نظامی کشته شدند. عمر زواک سخنگوی ولایت هلمند میگوید که حمله حوالی پیش از چاشت روز دوشنبه در لشکرگاه اتفاق افتاد که در آن 15 نفر به شمول 8 پلیس و 7 غیر نظامی مجروح شد. گفته می شود که کاروان پلیس به سوی ولسوالی سنگین در حرکت بود تا در عملیات آن ولسوالی علیه طالبان نیروهای جدید پلیس را انتقال دهد. فرد و یا گروه تا هنوز مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. قرار خبر دیگر، 4 پلیس محلی در ولسوالی شهید اساس ولایت اورسگان پس از آن که هدف گلوله‌باری 2 همقطارشان قرار گرفتن کشته شدند. دوست محمد سخنگوی والی اورسگان گفت که 2 حمله کننده موفق به فرار شدند. دلیل حمله تا هنوز مشخص نشده، اما آقای دوست محمد میگوید که در رابطه تحقیقات آغاز گردیده است.
وزارت خارجه افغانستان میگوید عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی قابل قبول افغانستان نمیباشد. شکیب مستغنی سخنگوی آن وزارت روز دوشنبه گفت که نظامیان پاکستانی تندروان مستقر در وزیرستان را به گونه انتخابی هدف قرار می دهند.
کم عملیات چه وزیرستان که ترسره کیگی افغان حکومت تا زکت منلو ور نده چه یواز پاکستانی.
آقای مستغنی می گوید عملیاتی که در وزیرستان شمالی انجام می شود از این رو قابل قبول حکومت افغانستان نیست، که این عملیات تنها در مقابل طالبان پاکستانی صورت می گیرد و به صورت مشخص تا حالا کدام عملیات در مقابل شبکه حقانی صورت نگرفته و تلفات هم با آن شبکه وارد نشده است. این در حالی است که پس از گفتگوها میان مقامات پاکستانی و افغان در اسلام آباد، جنرال آسم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان بر رسانه‌ها گفته بود که میان طالبان پاکستانی و شبکه حقانی هیچ گونه تفاوت و امتیاز قائل نیستند و در عملیات نظامیشان در وزیرستان شمالی همه گروه‌های دهشت افغان را هدف قرار می‌دهند.
از سوی هم فرستاده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان روز دوشنبه به اسلام آباد رفته تا با مقامات آن کشور در مورد تعهدات آمریکا به پاکستان و آینده منطقه بحث کند. جیمز دابنز در ملاقات با وزیر داخله، مشاور امنیت داخلی و پالیسی خارجی پاکستان و راحیل شریف لوید رستیز اردویان کشور بر اهمیت روابط ایالات متحده و پاکستان در عرصه ثبات منطقه تاکید ورزی توافق کردند که به منظور ایجاد یک رابطه قوی تر به اهداف آینده دو کشور یک جا با هم کار کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. رقم تلفات فلسطینیان پس از حملات اسرائیلی ها در غزه به 508 تن رسیده است. اشرف خیدره، یک مقام وزارت صحت اداره فلسطینی، میگوید که کارمندان نجات در نزدیکی شهر خان یونس روز دوشنبه 20 جسد را از زیر آوار یک منزل بیرون کشیدند که در نتیجه حمله هوایی اسرائیل منهدم شده بود. آقای خیدره میگوید دو نفر را نیز زنده از زیر خاک بیرون کردند. به تعقیب یک نشست اضطراری ناوقت شب یکشنبه، شورای امنیت سازمان ملل متحد نگرانی شدید خود را به خاطر افزایش رقم تلفات در غزه ابراز داشته و خواهان ختم فوری درگیری شد. در جریان این جنگ ها 20 اسرائیلی به شمول 13 سرباز در درگیری شدید روز یکشنبه کشته شده است.
در خبر دیگری، درگیری میان رقبای شبه نظامی ها در لیبیا به هدف تصرف میدان هوایی طرابلس در 24 ساعت گذشته 47 کشته بر جا گذاشت. وزارت صحت لیبیا شب یکشنبه در وبسایت خود نگاشته است که در آن درگیری 20 نفر نیز مجروح شده و احتمال افزایش رقم تلفات وجود دارد. از یک هفته به این سو درگیری شدید به خاطر کنترل میدان هوایی میان شبه نظامی های شهر زنتان و جنگجویان اسلامگرای حاکم در شرق طرابلس جریان دارد. درگیری ها روز یکشنبه پس از آنکه تلاش برای انعقاد آتش بس با ناکامی مواجه شد از سر گرفته شد. درگیری یک هفته گذشته باعث شده اکثر دفاتر دولتی مسدود بماند. لیبیا از سال 2011 به این سو پس از سرنگونی حکومت معمر القذافی شاهد بدترین خشونت های مرگبار بوده است.
حملات شبانه در دو شهر عراق کم از کم جان 16 تن را گرفت. مقامات عراقی روز دوشنبه گفتند که حملات ناوقت شب یکشنبه هاوان در شهرک شیعه نشین مهدویه جان 11 غیر نظامی را گرفت و 31 نفر دیگر را مجروح ساخت. یک مقام پلیس میگوید که انفجار بم تبع شده در کنار جاده در غرب بغداد دو سرباز را کشت. به گفته آن مقام پلیس، سه جنگجوی داوطلب نیست که برای مبارزه با تندروان سنی مذهب سلاح گرفتند در آن حمله کشته شده است. مسئولین صحی عراق رقم کشته شدگان را تایید کردند.
صدر اعظم اوکراین پیشنهاد کرده تا روند پیگیری سقوط طیاره مالزیایی را هلند در دست گیرد. رنسکی یتسکین یوک در نشست خبری روز دوشنبه خشم خود را علیه جدایی طلبهای روسیه ابراز کرد که به باور وی مسئول سقوط طیاره مسافربری با 298 سرنشین آن می باشند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
تا هنوز 272 جسد از محل سانحه به دست آمده، اما قطع برق در سردخانه روز دوشنبه نگرانی تازه را در تلاش رسیدگی به وضع متاثر شدگان ایجاد کرده است. در این حال سه تحقیق کننده هالندی به محل سانحه رسیده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد ممکن پس از چاشت امروز دوشنبه به وقت نیویورک روی قطعنامه به خاطر دسترسی بین‌المللی در محل سانحه رای دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تحت فشار شدید بین‌المللی قرار دارد تا شورشیان جدایی طلب را وادار سازد به تحقیق کنندگان خارجی اجازه پیگیری سانحه را بدهد. آقای پوتین روز دوشنبه گفت که روسیه هر آنچه در توان داشته باشد انجام می‌دهد تا کارشناسان سازمان بین‌المللی هوانوردی ملکی ملل متحد در ساحه به تحقیق بپردازند.
پژوهشگران و کارکنان امور مبارزه با ایدز در 20مین نشست بین‌المللیشان از سراسر جهان به استرالیا آمدند تا تلاش‌هایشان را هماهنگ سازند. نزدیک به 12,000 اشتراک کننده به شمول دانشمندان، فعالین و مصابین سندروم ایدز تا روز جمعه نشست‌های را انجام خواهند داد تا درباره پاسخگویی جوامع در قبال HIV و ایدز و راه‌های تسریع وقایه و تداوی آن بحث کنند. در مراسم افتتاح نشست به روز یکشنبه، فرانکویس سینوسی، رئیس انجمن بین‌المللی ایدز، از اشتراک کنندگان مراسم خواست به خاطر کشته شدن شش هیئت آن نشست که در سانحه هوایی طیاره مالزیا جان خود را از دست دادند لحظه سکوت کنند. جیوب لانگی، پژوهشگر برجسته هالندی و رئیس پیشین اجتماع بین‌المللی ایدز و گلن توماس، سخنگوی سازمان جهانی صحت در میان کشته شدگان آن سانحه بودند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت. از رادیو آشنا و توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی از نجیب الله احمدیار جلب می‌داریم.
الکساندر کریستوف نروژی در دومین مرحله رقابت‌های بایسکلرانی امسال تور دی فرانس نیز مقام خود را حفظ کرد. کریستوف در این مرحله پس از پیمودن فاصله 222 کیلومتر درست در مسافه 50 متری خط پایان مسابقه از دو بایسکلران دیگر پیشی گرفته و این مقام را به خود اختصاص داد. میسی فرانکلین شام گذشته در بازی نهایی رقابت‌های شنای آزاد مسافه 100 متر در شهر لس آنجلس ایالات متحده پیروزی را از آن خود کرد. فرانکلین این مسافه را در 1 دقیقه و 58 ثانیه و 38 ممیز ثانیه پیموده و از کایلی پالمر استرالیایی که با تفاوت 52 ممیز ثانیه عقب مانده بود پیشی گرفت. اما جک مکلولین استرالیایی در رقابت 800 متری شنای آزاد با پیمودن این مسافه در 8 دقیقه و 4 ثانیه و 89 ممیز مقام نخست را کسب کرد. به همین ترتیب جاستین جیمز در رقابت‌های شنای 200 متر با پیمودن این مسافه در 2 دقیقه و 49 ممیز ثانیه مقام نخست این رقابت را گرفت. مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر گزارش گفته است که ذخیره خانه و سردخانه محصولات زراعتی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند که با مصرف 2 میلیون 890 هزار دلار آمریکایی کمک مالی وزارت دفاع ایالات متحده ساخته شده است هرگز مورد استفاده قرار نگرفته و از آن مراقبت صورت نمیگیرد. اما روح الله روان رئیس زراعت ولایت هلمند میگوید که این تأسیسات هرچند با عصری ترین معیارات ساخته شده است، بنابر نبود برق در ولسوالی گرشک از آن بهره برداری نمی شود و تامین برق آن توسط جنراتورهای دیزلی نیز بسیار پرهزینه تمام می شود. سیگار همچنان ادعا کرده است که ولسوال گرشک از قراردادیان خصوصی که علاقمند کرایه گرفتن این تأسیساتند طلب پول کرده است. اما فهیم موسازه ولسوال گرشک ضمن ردی این ادعای سیگار استدلال میکند که مزایده و به داوطلبی گذاشتن این تأسیسات صلاحیت وزارت تجارت و صنایع است و مقامات ولسوالی نیز از هیچ گونه مساوی برای فعال شدن این تأسیسات دریغ نخواهد کرد. کار ساختمان هر دو تأسیسات شده در ماه می سال 2013 تکمیل شد.
صدای آمریکا خبر
and to truly deal with this issue.
گزارش
اینجا یکی از جاده‌های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما
من میخوام نظراتی داشتم سوالاتی داشتم فقط از شما میخوام
صدای آمریکا
روند تفتیش و همچنان بازنگری و بازشمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همچنان ادامه دارد. در مجموع 9476 صندوق رای به دفتر مرکزی کمیسیون رسیده و آماده بازنگری می باشد. این در حالی است که نهادهای ناظر بر روند تفتیش آرا از کندی روند انتقاد می کنند. گزارش در این مورد را از فوزی احسان مشنوید.
مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند نزدیک به 50% صندوق های رای دهی از ولایات مختلف به دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل رسیده است که شامل 9476 صندوق رای دهی می باشد و آماده تفتیش است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت این صندوق ها شامل آرای ولایات بلخ، غزنی، میدان وردک، قندهار، هرات، هلمند و پکتیکا می باشد. او همچنان گفت قرار است تا عصر امروز آرای زون شرق نیز به کابل برسد
و قرار است که امروز رسماً صندوق‌های ولایت زون شرق که دو البته ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان شامل است با دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت میکنند و همچنان از ولایت زابل هم بارگیری شده و احتمالاً که تا آخر روز در جریان شب با کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت ببرسه.
نور همچنان از افزایش تیم‌های تفتیش پروسه آرا خبر داد و گفت امروز شمار تیم‌های تفتیش به 100 گروه که در جریان روز در دو شیفت کار می‌کنند رسیده است. همچنان شمار ناظرین و مشاهدین بین المللی که از این روند نظارت می کنند به 338 تن رسیده و 322 تن مشاهد داخلی نیز کارت های نظارت را دریافت کردند. شمار ناظرین نامزدان که تا امروز برای نظارت ثبت نام کردند به 666 نفر می رسد و تعداد کل ناظرین تا کنون که در پروسه تفتیش حضور دارند به 1326 تن می رسد. با این حال تیم های ناظر از کندی روند تفتیش انتقاد میکنند و میگویند اگر روند تفتیش سرعت داده نشود امکان ندارد که روند تفتیش به وقت تعیین شده تکمیل شود. حبیب الرحمن ننگ مسئول کمیته رسانه های اکسین همچنان حضور ناظرین به خصوص ناظرین بین المللی را کمرنگ میگوید و از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که ناظرین را تشویق کند که در نظارت از این پروسه سهم بیشتر بگیرند.
ما فکر میکنم که اگر حضور ناظرین کم رنگ باشه و تیما هم کم باشه فکر میکنم که امی سی هفته که پیش بینی شده فکر نکنم که نمی آرای که از هم از ولایت می اینا تفتیش شوه.
همچنان شاه محمد مل عضو دیدبان انتخابات افغانستان در این مورد گفت
خب تفتیش هم چک لیست است، صندوق باز میشه، چک لیست نظارت میشه، موارد اختلاف پیش میاد، یعنی کند است. ما هم پیش بینی میکنیم اگه به این منوال پیش برن مدت زمان بیشتر از 3 هفته که اینا مد نظر گرفتن میگیره. دیگه تقاضا ما است که وقت تفتیش تعدادش کمیتش بالا ببره، فکر کنم خوبتر خود.
ناظرین همچنان نبود میکانیزم مشخص و ضعف مدیریتی کمیسیون را از دلایل کندی این پروسه میگوید. اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ این انتقادها گفت کمیسیون مستقل انتخابات توانایی و ظرفیت آن را دارد که سرعت پروسه را افزایش دهد، اما او میگوید منتظر بیشتر شدن حضور ناظرین و مشاهدین بین المللی در این پروسه هستند. آقای نور با اشاره به اختلافاتی که به روز شنبه میان تیم‌های انتخاباتی بر سر امضا یا نشان در کارت‌های رای‌دهی بروز کرد گفت بخشی از کندی روان در نتیجه اختلافات به میان آمده میان استادهای انتخاباتی رخ داده است. قبل از این کمیسیون مدت تفتیش آرا را 3 هفته گفته بود، اما آقای نور گفت این دور از حقیقت خواهد بود که بگویند پروسه تفتیش در زمان معین یعنی حدود 3 هفته و یا الا 22 روز کاری تکمیل خواهد شد. اما او گفت در نظر است که بعد از ماه مبارک رمضان تیم‌های تفتیش بیشتر شده و این روند هرچی زودتر تکمیل شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده که در حال حاضر در مورد اوکراین و شرق میانه صحبت میکند که وزیر خارجه ایالات متحده را به شرق میانه فرستاده است تا با شرکای ایالات متحده اسرائیل و حماس را ترغیب به رفتن و بازگشتن به آتش بس سال 2012 بکنند. جان کری در حال به قاهره رفته که درگیری میان اسرائیل و حماس جان بیش از 55 فلسطینی و 20 اسرائیلی را گرفته و چشمانداز آتش بس میان دو طرف نیز با سختی به نظر می رسد. برگردان گزارش اسوسییتد پرس را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنویم.
جان کری امروز به صوب قاهره پرواز کرد تا در آنجا با مسایی دیپلماتیک خیش برای برقراری آتش بسی که در نوامبر 2012 روی آن توافق صورت گرفته بود ادامه دهد. وزیر خارجه آمریکا همچنان از گروه فلسطینی حماس خواهد خواست تا به برقراری آتش بسی که از جانب مصر پیشنهاد شده است موافقت کند تا به دو هفته جنگ در باریکه غزه پایان بخشیده شود. در این جنگ 500 فلسطینی و 20 اسرائیلی تا حال کشته شده است. در حالی که تهاجم اسرائیل بر غزه همچنان ادامه دارد، جان کری شام روز یک شنبه موقف ایالات متحده آمریکا را در ارتباط به جنگ میان اسرائیل و حماس در باریکه غزه بیان داشته و پیامی را عنوانی حماس به نشر رسانیده گفت که حماس باید مسئولیت‌هایش را در قبال منازع درک کند.
آنچه آنها باید انجام دهند این است که پرتاب راکت بر اسرائیل را متوقف سازند و آتش بس را بپذیرند. حماس نیاز دارد تا شامل این راه حل و بخشی از آن گردد.
جان کری گفت زشت است جنگ زشت است، زیرا در آن وقایع ناگوار رخ می‌دهد و این مطلب را با شبکه تلویزیونی ABC اظهار کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و آقای کری گفتند که اسرائیل حق دارد که در مقابل حملات راکتی حماس از غزه از خود دفاع کند. کری حماس را متهم ساخت که از طریق تونل‌ها اسرائیلی‌ها را با استعمال دوای بیهوشی اختطاف کرده و دست به حملات به آن طرف مرزها می‌زند. اداره اوباما به شمول جان کری حماس را به خاطر حملات راکتی به خاک اسرائیل و سایر اعمال تحریک‌آمیز مورد انتقاد قرار داد. این اداره انتقاد قبلی خیش را از اسرائیل به خاطر کشته شدن غیر نظامی ها به شمول اطفال تخفیف داده است.
حماس باید درک کند که نمی شود هینی هدف قرار دادن مردم با راکت و اسارت مردم و حفر تونل ها برای انجام حملات ادعای راستکاری یا حق به جانب بودن را نیز نمود. این کار باید توقف یابد.
در یک بیانیه روز یک شنبه جان ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که امریکا و شریکان بین‌المللی‌اش از خطر توسعه جنگ و تلفات میان افراد بیگناه نگرانی دارند. دو امریکایی ماکس ستینبرگ از کالیفرنیا و نیسیم کارملی از تگزاس که برای نیروهای اسرائیلی کار می‌کردند در جنگ در باریکه غزه کشته شدند. وزارت خارجه نام این دو کشته شده را اعلان کرده است. درخواست آتش‌بس قاهره از حمایت آمریکا و اسرائیل برخوردار می‌باشد، اما حماس این پلان مصر را مسترد کرده است و بیشتر روی پیشنهاد متبادل قطر و ترکیه حساب می‌کند. قطر و ترکیه با اخوان المسلمین که با حماس نیز ارتباط دارد و در مصر ممنوع اعلان شده است روابط نزدیک دارند. جنگ دو هفته‌ای رو به گسترش است. بان کی مون سرمنشی ملل متحد همین اکنون در منطقه به سر می‌برد تا زمینه آتش بس را فراهم کند. آقای اوباما به روز یک شنبه در یک تماس تلفنی با نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صحبت کرد و گفت که جان کری به شرق میانه آمده و علاوه‌تن حماس را به خاطر راکت پراگنی مورد انتقاد قرار داد. یک اداره امداد بشری ملل متحد در غزه تخمین کرده است که 70 هزار فلسطینی از خانه‌های خیش بیجا شده و اکنون در مکاتب، شفاخانه‌ها و یا در تأسیسات ملل متحد پناه برده‌اند. مامورین ایالات متحده گفتند که حماس با پذیرش آتش بس می تواند به مردم فلسطین آرامش را بازگرداند، نظری که نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز با آن موافق است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می باشید. هر دو آزادی و آشنا از یک موج نشرات دارد. در تازه ترین ها در مورد بحران اوکراین و همچنان سقوط طیاره مسافربری که از امستردام با کوالالامپور در حرکت بود. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما همین اکنون در حال صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید می باشد. آقای اوباما از رئیس جمهور روسیه آقای ولادیمیر پوتین و همچنان حکومت روسیه خواست تا تیم‌های بین المللی را که به خاطر تحقیق در مورد سقوط طیاره خط هوایی مالزیا رفتند همکاری بکنند و همچنان برای آنها اجازه بدهند تا تحقیقات مفصل را در مورد طراحان و همچنان آنان انجام بدهند که عمل کردشان منجر به سقوط طیاره مسافربری با سرنشینان آن گردید. آخرین گزارش در این بخش برنامه، حکومت منطقه کردستان عراق قوای پشمگیره را در نزدیکی ولایت کرکوک عراق اعزام کرده تا شورشیان را از آنجا بیرون کنند. امنیت منطقه غنی از تیل را تامین کنند. با این اقدام حکومت منطقه در پهلوی 3 ولایت که تحت کنترل دارد، ولایت 4 را نیز در اختیار خواهد گرفت. در مورد تازه ترین انکشافات از کردستان عراق، جفری یانگ خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
منطقه کرکوک که در شمال عراق موقعیت دارد، از لحاظ تیل بسیار غنی است. این شهر از لحاظ قومی نیز تقسیم شده است. برای سالهای متمادی گروه‌های کردی، عرب‌ها و ترکمن‌ها در برابر همدیگر جنگیدند، ولی بعداً شورشیان به شمول گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش دهشتشان را به نمایش گذاشتند. در ماه جون قوای پیشمرگه حکومت منطقه کردستان نشان دادند که سرسخت ترین جنگجویان را در منطقه دارند که آنان را به منطقه کرکوک انتقال داده تا ثبات را در منطقه احاده کنند تا ذخایر تیل در آنجا محافظت شود. منطقه کرکوک از لحاظ ذخایر تیل با ارزش است و مهمتر از آن این است که چی کسی و یا گروه آن را اداره می کند. محمد سوانی یک عضو گروه پیشمرگه به این باور است که تیل منطقه کرکوک مربوط کردهاست نه بغداد.
حالا اینجا کردستان است. این تیل مربوط کردستان است. ما باید تیل را محافظت کنیم و از سراسر خاک دفاع کنیم.
خبرنگار صدای آمریکا همواره با گزمه امنیتی گروه پیشمرگه در سفر است تا ببیند که آن گروه چگونه شهر را پر امن نگه می کنند. شهر تلخیزی که کردها می خواهد آن را با خود داشته باشند و امید دارند تا از طریق آن دولت مستقل خود را داشته باشند. مسیر سرک ها در منطقه کرکوک پرخم و پیچ و ناهموار بود، ولی پیام گروه پیشمرگه واضح و روشن بود، یعنی اوامر باید اطاعت شد و کسی که در مقابل اوامر استادگی می کند یک شاجور مرمی نصیبش می شود. زمان گروه پیشمرگه گزمه ایشان را در ماه جون آغاز کردند، منطقه کرکوک بیشتر در صلح و آرامش به سر برده است، حتی بیشتر از یک دهه گذشته. گزمه پیشمرگه امنیت شهر را تامین می کند، ولی سایر اعضای این گروه در بیرون این منطقه مصروف بیرون راندن گروه داعش و سایر شورشیان هستند. زمانی که گروه داعش مناطق عراق را تسخیر می کردند، شماری از قوای حکومتی سلاحشان را به زمین گذاشتند، ولی گروه پیشمرگه برعکس آن عمل کرد، یعنی در برابر گروه داعش مقابله کرد و آنان را بیرون راندند. کمال محمد مصطفی یک عضو پیشمرگه در مورد می گوید
شما می دانید داعش آمد و تلاش کرد تا منطقه کرکوک را کنترل کند، ولی زمانی که ما در مورد داعش شنیدیم که تلاش به این کار می کند، ما به کرکوک آمدیم تا کرکوک را از آنان بگیریم. آنان را از کرکوک بیرون کردیم.
این گروه میگوید که هرگاه حکومت بغداد بخواهد که منطقه کرکوک را دوباره به زور بگیرد، آنان آماده جنگ در برابر حکومت عراق هستند.
خلاصه خبرها در اثر درگیری میان طالبان مسلح و پلیس محلی در منطقه بازار شاخ ولسوالی قیصار ولایت فاریاب 20 طالب و 5 ساکن محل کشته شده است. عبدالستار بارز معاون ولی فاریاب برای رادیو آشنا گفت که تلاش برای بازپسگیری بازار منطقه شاخ آغاز شده است. معاون ولایت فاریاب این را هم افزود که طالبان به خاطر ایجاد اخلال کار ساختمانی سرک حلقه افغانستان این ولسوالی را همواره هدف قرار می دهند. یک حمله کننده انتحاری در مرکز ولایت هلمند کاروان وسایط پلیس را هدف قرار داد که در آن یک پلیس و یک غیر نظامی کشته شد. گفته می شود که کاروان پلیس به سوی ولسوالی سنگین در حرکت بود تا در عملیات آن ولسوالی علیه طالبان نیروهای جدید پلیس را انتقال دهد. فرد یا گروه تا هنوز مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی قابل قبول افغانستان نمی باشد. شکیب مستغنی سخنگوی آن وزارت روز دوشنبه گفت که نظامیان پاکستانی تندروان مستقر در وزیرستان را به گونه انتخابی هدف قرار می دهند. این در حالی است که پس از گفتگوها میان مقامات پاکستانی و افغان در اسلام آباد، جنرال آسم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان به رسانه ها گفته است که میان طالبان پاکستانی و شبکه حقانی هیچ گونه تفاوت و امتیاز قائل نیستند و در عملیات نظامیشان در وزیرستان شمالی همه گروه های دشت افغانی را هدف قرار می دهند. فرستاده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان روز دوشنبه به اسلام آباد رفته تا با مقامات پاکستانی در مورد تعهدات ایالات متحده به پاکستان و آینده منطقه بحث کند. رقم تلفات فلسطینیان پس از حمله هوایی اسرائیلی ها در غزه به 508 تن رسیده است. اشرف خیدره یک مقام وزارت صحت اداره فلسطینی میگوید که کارمندان نجات در نزدیکی شهر خان یونس روز دوشنبه 20 جسد را از زیر آوار یک منزل بیرون کشیدند که در نتیجه حمله هوایی اسرائیل منهدم شده بود. در جریان این جنگ ها 20 اسرائیلی به شمول 13 سرباز در درگیری شدید روز یکشنبه کشته شده است. درگیری میان رقبای شبه نظامی ها در لیبیا به هدف تصرف میدان هوایی ترابلس در 24 ساعت گذشته 47 کشته بر جا گذاشت. وزارت صحت لیبیا شب یکشنبه در وبسایت خود نگاشته که در آن درگیری 20 نفر نیز مجروح شده و احتمال افزایش رقم تلفات وجود دارد. حملات شبانه در دو شهر عراق کم از کم جان 16 تن را گرفت. مقامات عراقی روز دوشنبه گفتند که حملات ناوقت شب یکشنبه هاوان در شهرک شیعه‌نشین مهدویه جان 11 غیر نظامی را گرفت که 31 نفر دیگر را نیز در آن رویداد مجروح ساخت. و صدر اعظم اوکراین پیشنهاد کرده تا روند پیگیری سقوط طیاره مالیزیایی را حالا در دست گیرد. ارسنی یاتسینیوک در نشست خبری روز دوشنبه خشم خود را علیه جدایی طلب‌های روسیه ابراز کرد که به باور وی مسئول سقوط طیاره مسافربری با 298 سرنشینان می باشد.